سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام احسان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنوند. امروز شنبه 28 نوامبر 2020 و 8 آذر ماه 1399. عزیزان می‌دونن که دیروز در حومه تهران چه اتفاقی افتاد و در نتیجه برنامه رو باز من قبل از این اتفاق تنظیم کرده بودم، ولی به هر حال ابتدا چند کلمه این راجع به این قتل محسن فخریزاده میخوام صحبت کنم و به طور کلی به اصطلاح پیامدهای سیاسی، برای اینکه میخوام یه مقدار راجع به از نظر سیاسی به این قضیه میخوام نگاه بکنم، در خلاف چیزایی که تا الان دیدم که در فضای مجازی و چه نیویورک تایمز و گاردین و تمام این دستگاه های ارتباط جمعی. و بعدش برنامه رو قرار بود امروز راجع به انتخابات امریکا، پیامدهاش برای ایران و غیره و غیره صحبت بکنم، ولی به هر حال و ادامه خواهم داد و ببینیم دولت جدید بایدن که تا الان چند نفر از اعضای مهمش رو در واقع انتخاب کرده، باید ببینیم اینا کیان و چه خواهد شد. بنابراین چند کلمه راجع به قتل بزدلانه و جنایتکارانه ای. حتی جان برنر رئیس سابق CIA میگه این یک قتل جنایتکارانه بوده و خطرناک، که دیروز بعد از ظهر در تهران، در حومه تهران صورت گرفت و محسن فخریزاده رو از پا در آوردن و معلوم نیست چند نفر از اعضای خانوادش که باش بودن زخمی و یا کشته شدن. حالا چطور این در واقع برنامه ریزی شده بوده ما میدونیم، نمیخوام وارد جزئیات بشم چون میخوام از نظر سیاسی به این قضیه برخورد بکنم که آیا این حذف فیزیکی افرادی مثل قاسم سلیمانی و تا الان 5 نفر از دانشمندای اتمی ما رو در عرض 10 سال گذشته که به طور فیزیکی در واقع حذف کردن، آیا این از نظر سیاسی دستاوردی براشون داشته و یا به ضررشون تمام شده؟ جنبه سیاسی قضیه فوق العاده مهمه، برای اینکه توضیح خواهم داد که قاسم سلیمانی ها رو به جای 1 نفر 10 نفر کشور ما میتونه تربیت بکنه، به جای محسن فخریزاده و شهریاری و دیگر دانشمندای اتمیمون 10 نفر میتونن جاشونه بگیرن، ولی عواقب سیاسی شو این ارتجاعیون جنایتکار متوجه نیستن. حالا صحبت خواهم کرد که همین قتل اخیر چه پیامدهای سیاسی خواهد داشت. بنابراین اشاره میخوام اول بکنم که فرضاً اینا قاسم سلیمانی رو به اون شکل بزدلانه و جنایتکارانه در یک کشور خارجی به قتل رسوندن، پیامدهاش براشون چی بوده؟ قاسم سلیمانی به نظر من دیپلمم شاید به سختی داشت و توی جنگ ایران و عراق شرکت کرد، بعدش اومد بالا و بالا و بالا، بعد این آدم دیپلمه تبدیل شد به بزرگترین خطر برای بزرگترین و پرعظمت‌ترین کشور جهان یعنی امریکا. عزیزان به نوشته های اصلاح طلبان نگاه بکنن توی همین روزنامه های زنجیره ایشون، هر وقت صحبت از امریکا می کنن به عنوان بزرگترین و قدرتمندترین کشور دنیا، یه آدم دیپلمه، بزرگترین خطر براشون شد. حالا اینو مقایسه بکنیم با آقای مایک پومپئو. ما میدونیم که تمام جنرال های کشورهای غربی از امریکا گرفته تا اروپا، اوناییشون که از یک قرن پیش معروفیت به دست آوردن یا باید در دانشکده نظامی وست پوینت در امریکا یا سن هرتز در انگلیس و یا سن شیر در فرانسه، مثلا جنرال ایزنهاور در امریکا، جنرال مونتگومری در انگلیس، جنرال دوگل در فرانسه، از این دانشکده های معروف چیز فارغ التحصیل شدند، از جمله آقای پومپئو که در وست پوینت نه تنها از اونجا فارغ التحصیل شده بلکه شاگرد اول بوده اونجا و بعدش اومد رئیس CIA شد و بعدش هم وزیر خارجه امریکا. یعنی وزیر خارجه امریکا، رئیس سابق CIA و یک نظامی قابل توجه اصلاح طلبا. خب این موقعی که از CIA اومد و البته قبلش هم عضو کنگره امریکا بود، اومد بیرون، عزیزان باید ویدیوشو ببینم، میگه که من موقعی که توی CIA بودم ما دروغ میگفتیم، we lied, we cheated and we stole، یعنی ما دروغ میگفتیم، فریب میدادیم و میدزدیدیم. یعنی در واقع یه آدمی، خود آقای پومپئو، این فارغ التحصیل دانشکده ارشد وست پوینت که هم دروغگوه هم فریبکاره و هم دزده، و حالا این میره در عربستان میشینه با نتانیاهو و با محمد بن سلمان نقشه میریزن برای اینکه محسن فخریزاده رو به قتل برسونن، و اون وقت این کشور پرقدرت از یک قاسم سلیمانی که دیپلمه میترسه. پس این از این. بنابراین حالا حشد فیزیکی تاریخ نشون داده که نمیتونه، گاهی اوقات استثناهایی هست، مثلا فرض میکنیم اگر لنین در 1924 فوت نمیکرد شاید سرنوشت انقلاب اکتبر عوض میشد، یا اگر سوردلوف که قرار بود جانشین لنین بشه حسبه نمیگرفت و در 1919 وقت از دنیا نمیرفت، ممکن بود بازم سرنوشت انقلاب اکتبر، یعنی در واقع به جای استالین رهبری حزب رو به دست میگرد. ولی اینا استثنا. به طور کلی تاریخ ثابت کرده که حشد فیزیکی نمیتونه تاریخ رو عوض بکنه و یا تأثیر عمیقی داشته باشه. همینطور که گفتم فرشان قاسم سلیمانی آدم دیپلم بوده که در جنگ ایران و عراق سپاهی میشه، بعدش همینجوری میاد و بعد تبدیل به بزرگترین خطر برای این امپراتوری میشه. محسن فخریزاده، من از دیروز تا الان همینطور گشتم که ببینم این کجا پی اچ دی شو گرفته، دکترای فیزیکش رو در کجا گرفته، آیا در دانشگاه هاروارد، یل، استنفورد، کولومبیا؟ نخیر، در خود ایران تا جایی که من میدونم، مگر اینکه عزیزان به من اطلاع بدن که ایشون پی اچ دی شو و تبدیل به یکی از 500 نفر بزرگ و پر اهمیت دنیا شده و تبدیل به یه خطری شده برای بزرگترین و قدرتمندترین امپراتوری جهان، یعنی امریکا، که اون وقت این جنایتکارا میرن در ریاض میشینن، همین پومپئو جانی، دزد، دروغگو و فریبکار، میره در اسرائیل هم کرانه غربی رو تسلیم میکنه، هم بلندی های جولان رو تسلیم میکنه و بعدش میره در ریاض میشینه با این دو نفر جنایتکار دیگه و رئیس موساد برنامه ریزی میکنن که محسن فخریزاد رو از بین ببرن. اینا حالا پیامد سیاسیه قتل ارسلتی قاسم سلیمانی چی بود؟ غیر از این که 10 تا 15 میلیون از مردم ایران اومدن برای تشییع جنازه، آیا این شکست بزرگی برای این امپراتوری نبود که بعدش توطئه هواپیمای اوکراینی رو به وجود آوردن که شاید بتونن اونو خونسا بکنن؟ این قضیه، یعنی پیامد سیاسی به صورت خودشون برمیگرده و به همین ترتیب الان قتل محسن فخریزاده پیامد سیاسی چه خواهد بود؟ الان چند ماهه که اصلاح طلبا بالا و پایین خودشون رو پاره پوره کردن برای اینکه مذاکره یعنی تسلیم. حالا صحبتش رو خواهم کرد. قتل این انسان چه ضربتی به همین قضیه میزنه؟ چه ضربتی به همین مذاکره میزنه؟ چه ضربتی به نوکراشون هم در خارج و هم ستون پنجمشون در داخل میزنه؟ اینه ارتجاع، هر کاری که میکنه به صورت خودش برمیگرده، نتایج سیاسی اینها به صورت هم این بزرگترین و قدرتمندترین و هم نوکراشون در داخل و خارج برخواهد گشت. این داستان میخواستم این رو عرض بکنم که هر کاری که اینا میکنند به عکس خودش برای اینها تموم میشه و حالا خواهیم دید که برای تشییع جنازه محسن فخریزاده مردم چطور بیرون خواهند اومد. برای که فخریزاده هم یه در واقع بهش سرتیپ بود، بریگادیر جنرال بود در سپاه پاسداران، آدم های خودساخته، اینا آدم های خودساختن. و در نتیجه میخواستم فقط در این حد با عزیزان، برای اینکه حالا ببینید این دشمنان انسانیت، نوکرای اجنبی که در خارج نشستن، سایت مثلا گویا نیوز نگاه بکنید ببینید اینا چه رقص و پایکوبی میکنن، ببینید چطور تحریف، دروغ، لجن، چه وطن فروشایی هم ابراز خوشحالی میکنن از اینکه این انسان کشته شده، اینطور بزدلانه به قتل رسیده. به هر حال من هم به مردم و هم به خانوادهش تسلیت میگم، اینا فرزندان کشور ما. حالا ما انتقاد داریم به سپاه پاسداران، به ارتباط اصولگرایان، به حکومت، به دولت و غیره و غیره، اینا فرزندان به هر حال کشور ما، آدم های خودساخته. و اطمینان دارم که جای فخریزاده رو ده ها دانشمند برجسته خواهند گرفت تا این یک تودهنی محکم به دشمنان کشورمون باشه. در این حد بنابراین هر چود که من بر می گردم لاغای دولت جدیدی که می خواد وارد کاخ سفید بشه، اول باید عرض بکنم که ترامپ بازم تا الانش قبول نکرده که بایدن برده و در اینجا ترامپ تا او قبلا گفته بود اگر رأی الکترال تقلبی به نفع بایدن باشد کاخ سفید رو ترک خواهد کرد. اینو گفته بود ترامپ. ولی ببینید 27 نوامبر یعنی دیروز چی گفته؟ بایدن فقط زمانی میتواند به عنوان پرزیدنت وارد کاخ سفید شود که بتواند ثابت کند رأی دروغین 80 میلیونیش به طور تقلب آمیز و غیر قانونی به دست نیامده. هنگامی که میبینم در دیترویت، اتلانتا، فیلادلفیا و میلواکی چه اتفاقی افتاده، یعنی تقلب رأی‌گیری عظیم، او یعنی بایدن مشکل بزرگ و حل نشدنی خواهد داشت. حالا صحبتیشو میکنم که ترامپیسم و ترامپ کنار خواهند زد؟ ابدا. دلم میخواد قبل از اون بگم که این آقای بایدن تا الان چه کسایی رو کیش کرده. رئیس دفترش آقای ران کلین یه یهودی صهیونیسته. ران کلین. آقای انتونی بلینکن قبلا راجع بهش صحبت کردم، یک یهودی صهیونیست تا مغز و استخوان و دوست صمیمی و نوکر نتانیاهو. خانم جانت یلن وزیر خزانه داری یک یهودی صهیونیست. ما میدونیم که خود آقای بایدن و خانم کمالا هریس هر دوشون و شوهرش صهیونیست هستند. خانم گرینفیلد که قرار نمایندهشون در سازمان ملل بشه زن سیاه‌پوستیه که دشمن قسم خورده افریقایی تبار افریقایی هست. قبلا من راجبش صحبت کردم هفته قبل، دوست و یار نزدیک خانم سوزان رایس. هر دوشون دشمنان قسم خورده مردم افریقا و دوست فاسدترین رؤسای جمهور و جنایتکارایی که در رأس به اصلاح کشورهای افریقایی قرار دارن. رئیس دستگاه های اطلاعاتی امریکا کسی رو که تعیین کرده خانم اوریل هینز که دوست و بسیار نزدیک همین جنت هسپل هستش، هر شبت که ناظر و شاهد تمام شکنجه هایی که در ابو قریب و امثالهم و امثالهم بودن. اینا تا الان اینا رو وزیر دفاعش رو تا الان جرأت نکرده، قرار بود که میشل فلورنای، ولی به قدری به اصطلاحی بهش اعتراض شده که تا الان نتونسته اینو چیز کنه، هر شبت که تعیین بکنه وزیر دفاعش رو. هر شبت که هر شبت بحث امروز رو میخوام با یه صحبتی که پروفسور جان مرشهایمر در عرض شود که یکی از تلویزیون های ایرلند داشته، میخوام بحث رو از اونجا شروع بکنم. متن انگلیسیش رو من در سایت عرض شود که تلگرام گذاشتم، ولی چکیدش رو من ترجمه کردم، میخوام از اونجا شروع بکنم که از نظر سیاسی فوق العاده مهمه و در جای دیگه من ندیدم. پروفسور مرشهایمر ما میدونیم که با استیفن والت از دانشگاه هاروارد هر دوشون هم مقاله و هم کتاب معروفی راجع به لابی اسرائیل نوشتن. هر دوشون یهودیان ولی صهیونیست نیستن و تخصصشون هم در سیاست های بین المللیه. صحبتش در پنج نکته است. نکته اول، موقعی که ترامپ مبارزه انتخاباتی خود را در 2016 آغاز کرد، تنها علیه حزب دموکرات نبود، بلکه علیه حزب جمهوری خواه هم بود. دکتر فوق العاده مهمه. یعنی در واقع ترامپ به عنوان یه کسی که اینجا بهش میگن ماوریک، ماوریک یعنی آدم سرکش، آدم خودمدار، آدم خودرأی، آدم تکرو، مال هیچ کدوم از این دو حزب نبود. نکته فوق العاده مهمه از نظر سیاسی که چرا مردم بهش رأی دادن و چرا الان در همین رأی گیری 74 میلیون دوباره بهش رأی دادن، 11 میلیون بیش از سال 2016. باید ببینیم چرا و این چه تغییر سیاسی در امریکا به وجود آورده. تنها جاییه که من اینو دیدم در حالی که من راجع بهش صحبت کردم در هفته گذشته و هفته قبلش که اینا جا به جایی های سیاسی بسیار پر اهمیتی در امریکا که مردم امریکا به کسی رأی دادن که نه جز حزب جمهوری خواه و نه دموکرات بود بلکه یک ماوریک بود. او به عنوان یک فرد خارج از این دو حزب وارد مبارزه انتخاباتی شد و توانست هیلری کلینتون رو شکست بده. از ایشون باید به یاد بیارم نوامبر 2016 رو موقعی داشتن آرا رو میخوندن و متوجه شدن که این برنده شده چطور همه اینا شوکه شدن. موقعی که بایدن وارد کاخ سفید میشود، حالا برمیگرده به بایدن، گروهی گروهی از افراد را با خود می آورد که ترامپ علیه آنها وارد مبارزه سیاسی شد. دقیقا همینطوره. مبارزه سیاسی او علیه سیاست خارجیه ورشکسته بود که سالهای سال توسط هر دو حزب اجرا می شد. هم حزب دموکرات از زمان کلینتون ببینید چه جنایت هایی کرد، بعدش جورج دبلیو بوش، بعدش اوباما و بعدش در اثر این سیاست ها بود که حالا صحبتش رو خواهم کرد که مردم امریکا از دو چیز خسته شدن: یک جنگ های بی پایان، دو سیاست های نئولیبرال و صنعت زدایی امریکا که میلیون ها کارگر امریکایی رو به خاک سیاه نشونده و مردم به اون رأی دادن چرا که سیاست خارجی متفاوتی میخواستن مردم امریکا. به این دلیل، به خاطر نژاد پرستیش، به خاطر اینکه ضد زنه، به خاطر اینکه ضد محیط زیسته، به خاطر اینکه یه آدم خودخواه تا مغز و استخوان فاسده. سیاست خارجی متفاوته میخواست. میخواست نیروها رو از سوریه، از عراق، از افغانستان بیرون بکشه. گذاشتنش. بایدن گروهی را به کاخ سفید می آورد که سیاست خارجیشون موجب شد ترامپ در 2016 انتخاب شد. اینا نکات سیاسی بسیار پر اهمیتی که من در جای دیگه نمی بینم. پروفسور مرشاینر متخصص در واقع نه تنها سیاست های بین المللیه، لابی اسرائیله و میدونه که لابی اسرائیل چی کار داره میکنه. حالا صحبت میکنیم راجع به ایران صحبت میکنیم. به همین دلیل است که چندان شور و شوقی برای انتخاب بایدن دیده نمیشود. اینا دیوانه شدن که تفاوت بین آراء بایدن و ترامپ اینقدر کمه. یعنی در واقع پیروزی بایدن به هیچ وجه یک لندسلاید نبوده، یعنی پیروزی قاطع نبوده. و این 74 میلیون چه خواهند شد؟ حالا صحبت میکنم که اهمیت این 74 میلیون چیه و این نشانه آن است که روی کار آمدن ترامپ در 2016 نه به خاطر اختلاف این دو حزب بر سر سیاست خارجی بود، هر دوشون جنگ افروز بودن، بلکه به دلیل اختلاف میان دو حزب از یک طرف، اختلاف میان هر دو حزب از یک طرف و اکثریت مردم امریکا بوده. در امریکا هم گفتم اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا. مردم هم علیه حزب دموکرات هم جمهوری خواه رأی دادن، به همین دلیل رأی دادن به دونالد ترامپ. اختلاف میان هر دو حزب و اکثریت مردم امریکا بر سر سیاست خارجی دولت‌های پیشین امریکا بود. اختلاف این دو حزب بر سر سیاست‌های داخلی و نه خارجی. حالا ببینیم چه بر سر حزب جمهوری خواه رفته و چرا بدنه حزب جمهوری خواه مونده پشت ترامپ، در حالی که جنگ افروشترین فاشیست‌ترینشون رفته پشت بایدن. جورج دبلیو بوش، دیک چینی، الیزابت چینی دختر کولین پاول، عرشبت که بیل کریستو، رابرت کیگان، تمام فاشیست‌ترین و صهیونیست‌ترین فاشیست ها رفتن پشت بایدن. بدنه ی حزب جمهوری خواه هنوز مونده پشت دونالد ترامپ. چرا؟ به خاطر چشم ابروی دونالد ترامپ، یا اینکه مثلا آدم شدن، انسانیت به دست آوردن؟ ابدا. به خاطر اون 74 میلیون. برای اینکه اینایی که توی کنگرن میدونن که اگه در برابر دونالد ترامپ بایستن و از اون سیاست‌های خارجی جنگ طلبانه دفاع بکنن، خواهند باخت. مردم بهشون رأی نخواهند داد. به این دلیل موندن پشت ترامپ، نه به خاطر چشم و ابروش. پس این یک نکته که به نظر من از نظر سیاسی جا به جایی هایی که و این شکاف که افتاده و ترامپ ولکن نخواهد بود با پشتیبانی اون 74 میلیون، تکانهایی در آینده امریکا به وجود خواهد آورد که قابل توجه هم نوکراشون در خارج و هم نوکراشون در داخل، یعنی اصلاح طلبا. نکته دوم، هنگامی که در 2016 ترامپ انتخاب شد، حزب دموکرات مشروعیت او را نپذیرفت. مطلقا اینا از ابتدا گفتن که این یک منچورین کاندیدیت، یعنی ترامپ، یعنی پوتین سر کارش آورده. بعد از اینکه اونو نتونستن بندازنش، استیضاحش بکنن، مسئله اوکراین رو مطرح کردن دوباره. یعنی واقعا نخواستنش برنامه هاشو پیاده بکنه. هنگامی که در 2016 ترامپ انتخاب شد، حزب دموکرات مشروعیتش رو نپذیرفت هیچگاه و به مدت 4 سال کوشش کرد او را براندازد. حال که یکی از دموکرات ها وارد کاخ سفید می شود، حال موقع تلافی است و جمهوری خواهان، یعنی اونایی که پشت دونالد ترامپ ایستادن، مشروعیت بایدن را زیر سوال خواهند برد. می شود بایدن حالا جا به سرا راحت بیاد تو کاخ سفید، و این نشانه قطبی شدن سیاسی در فضای سیاسی امریکا است. این دو حزب عملا در حال جنگ با همه. دلایل این رو من قبلا صحبت کردم. بحران اقتصادی در نتیجه بحران سیاسی. موقعی که شما گلوبالایزیشن رو پیاده بکنید، امریکا رو دی اندستریالایز بکنی، صنایع رو ببری بیرون و میلیون ها کارگر آزموده سفید پوست و سیاه پوست رو از کار بیکار بکنی و به خاک سیاه بنشونی و در عوض 7 تریلیون دلار خرج از پادر آوردن 7 کشور بکنی، مردم امریکا قبول میکنن؟ این یک بحران عمیق سیاسی به وجود آورده که حالا آقای بایدن دوباره میخواد امریکا رو به حالت نرمال، یعنی همون سیاست ها برگردونه. حال که یکی از دموکرات ها وارد کاخ سفید، موقع و جمهوری خواهان مشروعیت بایدن را زیر سوال خواهند برد. که گفتم تا الان قبول نکرده و میگه که این انتخابات تقلبی بوده. و حالا به عزیزان عرض بکنم اینا چون در جای دیگه، تقلب فقط در موقع رفتن پای صندوق رأیه به هیچ وجه. شما ببینید دو نکته رو من برای عزیزان بگم، اونایی که در امریکا میدونن. فرضاً فساد خانواده بایدن و پسرش به ویژه توسط اون کامپیوتر که در تعمیرگاه به دست اون افتاد و آشکار شد که هم خود جو بایدن و هم پسرش چه موجودات فاسد دوست و متقلبی هستن و اینا اگر در دستگاه های ارتباط جمعی می اومد و روش تبلیغ می شد تأثیر نداشت در این انتخابات. نیویورک تایمز که روزنامه مرجع این کشور، پیپر آف رکورد، لجن، ورق پاره زرد، چرا سانسور کرد این خبرها رو؟ سی این این، تویتر، فیسبوک، چرا اینا رو؟ تمام دستگاه‌های ارتباط جمعی. و حتی گلن گرینوالد مقاله‌ای برای همین اینترسپت لجن که آقای پیر امیدیار، یه میلیاردر ایرانی جز بنیانگذاران شد، میخواست یه مقاله اونجا راجع به همین فساد خانواده بایدن چاپ بکنه، سانسورش کردن، اومد بیرون. آیا این تأثیر نداره در نتایج انتخابات؟ این تقلب انتخاباتی نیست؟ یک. دو، واکسن کرونا چند هفته قبل از انتخابات شرکت فایزر متوجه شده بود که 95% مؤثره و دونالد ترامپ عملا ازشون التماس میکرد که اعلامش بکنن، برای که به نفع چیز انتخاباتیش بود. شرکت فایزر اعلامش کرد. شرکت فایزر در خدمت وال استریت و جو بایدنه، اعلامش نکرد. درست یک هفته بعد از انتخابات اعلام کرد که آره ما واکسن موفقیت آمیز اثرتی. این همه تأثیر داره. تقلب فقط موقع رأی انداختن توی صندوق نیست. انتخابات تقلبیه. بقیه جاهای جهان رو اینا متهم میکنن که آره ببین انتخابات بولیوی اینطوره، انتخابات هر شبت که ونزوئلا اونطوره، ولی خودشون بحبه. و این نشانه قطبی شدن سیاسی در فضای سیاسی امریکاست. این دو حزب عملا در حال جنگ با همه. نکته سوم در مورد چینه. من میرسم تا به ایران برسیم که آقای بایدن راجع به ایران میخواد چی کار کنه. اروپا همیشه برای امریکا مهمترین جای جهان بوده است و اهمیت درجه اول ما میدونیم. در حال حاضر چنین نیست. آسیای شرقی به جای اروپا اهمیت بیشتری دارد، چرا که چین به عنوان رقیب به حساب می آید. در این زمینه، یعنی در رویارویی با چین، هیچ تفاوت میان این حزب، این دو حزب و چیز وجود نداره. هم جمهوری خواه، هم دموکرات ها، هم ترامپ، همشون دشمن چین هست در این مسئله چک. از جمله شخص خود ترامپ، حزب دموکرات تمام دوستان جنوب شرقی آسیا رو قراره که بسیج بکنه. در این که ما میدونیم دونالد ترامپ از تی پی پی اومد بیرون و در عوضش ما میدونیم این چه کمکی به چین کرد که همین هفته قبل با 15 یعنی با 14 کشور دیگه بزرگترین قرارداد تجارتی رو در ویتنام بستن، از جمله هم ژاپن، هم کره جنوبی، هم استرالیا، هم نیوزیلند، یعنی دوستان امریکا. تنها کشوری که رفت و وارد نشد آقای هنده، آقای نرندرا مودی، به خاطر نوکر صفتیش و میبازه. ولی به هر حال حالا بایدن میخواد دوباره مال جنوب کشورهای جنوب شرقی آسیا رو دور هم جمع بکنه که در واقع ترامپ ضربه زده به اون. نکته چهارم در مورد اروپا، اینا سیاست های خارجی بایدنه. بایدن عاشق اروپاست. حزب دموکرات جالبه، بعدش ببینید پروفسور مرزهایمر چی، حزب دموکرات به اروپاییان به صورت کودکانی نگاه می کند که توان اداره خود را ندارند و ما باید به آنها کمک کنیم تا بتوانند خود را اداره کنند. کاملا همینطوره. هم خانم اورسولا، هم خانم ارچوچه و هم مکرون و هم جانسون، اینا نشون دادن که نمیتونن خودشون اداره بکنن و نوکر سرسپرده امریکان. حالا رقص پایکوبی دارن میکنن که بایدن داره میاد، رهبر میاد و به ما کمک میکنه که به ما بگه چطور ما خودمون رو باید اداره بکنیم، ولی نوکری و سرسپردگی خودشون رو در همین جریان برجام قشنگ نشون دادن. هرچبت که و ما امنیت آنها رو تأمین میکنیم و آنها رهبری ما رو قبول کرده و احترام میگذارن. البته دولت بایدن سوی دیگه پر است از دشمنان روسیه که هنوز احمقانه فکر میکنن روسیه ترامپ را رئیس جمهور کرد. اروپا برای کنترل چین از نظر نظامی حاضر نیست به ما کمک کند، چون خود مرشایمر هم ما میدونیم در واقع خودش دشمن چینه و نظرش اینه، بارها به چین مسافرت کرده و اونجا هم علناً بهشون گفته ما چاره‌ای نداریم جز این که در برابر شما بایستیم. از سوی دیگر رابطه اقتصادی اروپا با چین امریکا را عصبانی خواهد کرد، یعنی تضادهای امریکا با اروپا بر سر رابطه اروپا با چین، برای اینکه بزرگترین طرف تجاری چینه اروپا، بینشون تضاد وجود داره. حالا باید ببینیم که آیا واقعا بایدن میتونه تسلط کامل بچیس پیدا بکنه یا نه بر اروپا. نکته پنجم، خاورمیانه. یک، اسرائیل. آنچه ترامپ انجام داد، یعنی تغییر پایتخت به اورشلیم، چراغ سبز در مورد کرانه غربی، از نظر مرشهایمر غیر عاقلانه بود. نمیگه جنایتکارانه بود، میگه غیر عاقلانه بود. بایدن اینها را تغییر نخواهد داد. بایدن اینها را تغییر نخواهد داد و طرفدار بیچون و چرای اسرائیل باقی خواهد ماند. اینا رو دارم روش زیرش خط میکشم برای اصلاح طلبا. لابی اسرائیل چنان قدرتمند است که هیچ رئیس جمهوری نمیتواند این سیاست ها رو تغییر دهد. مرشهایمر متخصص لابی اسرائیله، کتاب نوشته. سوریه و عراق، ترامپ مصمم به بیرون کشیدن نیروهای امریکا از این دو کشور بود. این یک سیاست هوشیارانه بود که میخواست به این جنگهای احمقانه و جنایتکارانه خاتمه دهد. اون نمیگه جنایتکارانه، من اینو اضافه کردم. و دولت پنهان از جمله حزب دموکرات مانع این کار شد که نیروها را از عراق و سوریه ترامپ بیرون بکشه. و موقعی که ترامپ به سوریه حمله کرد، مجبورش کردن، ببینید اینا چه بحبه و چهچهی کردن. بایدن هم نخواهد تمانش این نیروها را بیرون بکشه، چرا که اسرائیل فشار عظیمی بر دولت امریکا میگذارد تا نیروهای امریکایی در این کشورها باقی بمانند. ایران، ترامپ به طور احمقانه ای از برجام بیرون آمد. بایدن کلی سر و صدا راه انداخته که به برجام برخواهد گشت. ایشون نمیدونه که روزنامه‌های اصلاح طلب در ایران چه کار دارن میکنن. من فکر نمی کنم چنین اتفاقی بیفتد، یعنی بایدن برگرده به برجام، چون اولا روابط میان دو کشور چنان تیره و تار شده که ترمیم آن بسیار مشکل است. قتل محسن فخری‌زاده چه ضربتی به این قضیه میزنه؟ چطور روابط رو تیره و تارتر میکنه؟ و البته هدف اسرائیل هم همینه. یکی اینه که داره تحریک میکنه که شاید ایران دست به یک عمل بزنه، الان تلافی بکنه. هدفش اینه که امریکا به ایران حمله بکنه. و یکی دیگه عبارت از اینه که این مذاکرات رو نظره به هیچ وقت صورت بگیره. ثانیا، و حتی اگر بایدن بخواهد آن را ترمیم کند، یعنی این قرارداد رو، اسرائیل نخواهد گذاشت. لابی اسرائیل مخالف برجام بوده است و اگر وارد برجام نشویم، حالا این بخش رو میخوام که من با آقای مرشنر موافق نیستم، عزیزان این رو میخواستم بخونم. و اگر وارد برجام نشویم، ایران به غنی کردن اورانیوم ادامه خواهد داد تا توانایی دسترسی به بمب اتمی پیدا کند و در نتیجه فشار شدیدی روی امریکا برای حمله نظامی امریکا به ایران خواهد بود. می‌خواستم رو این تکیه بکنم و نظر خودم رو بگم، برای اینکه از دو جهت من موافق با پروفسور مرشهایمر نیستم. یک، نظرم اینه که ایران بعد از 2003 هیچگاه در صدد دسترسی به بمب اتمی نداشته. حالا تا الان لااقل هم انرژی، هم سازمان انرژی اتمی راجع به این قضیه، هم فتوای هم خمینی هم خامنه ای راجع به این قضیه، من راجع به اینا دارم صحبت می کنم، چون فخری‌زاده رو نتانیاهو داره متهمش میکنه که آره اینا میگن که ما نمیخوایم بمب اتم داشته باشیم، ولی این به طور دزدکی میخواسته یک کلاهک اتمی درست بکنه و اینا. چه خب، نظرم اینه که هم موساد هم CIA دقیقا میدونن که ایران نه به نفعشه و نه میخواد دسترسی به بمب اتم پیدا بکنه. همین موشکایی که داره کافیه که راجبشون حالا صحبت خواهم کرد. هدف اسرائیل و دشمنان ایران عبارت از اینه که ایران از نظر علمی نتونه پیشرفت بکنه. به همین دلیلی که این دانشمندا رو یکی پس از دیگری میکشن. فقط اونجا نیست، در عراق تأسیسات اتمی اوژیراک رو چه بمبارون کرد؟ موقعی که اینا وارد عراق شدن چه کار کردن؟ دانشمنداشون رو، مهندساشون رو، دکتراشون رو، دانشگاهاشون رو، تمام پایه علمی، موزه هاشون رو، کتابخونه هاشون رو به آتش کشیدن. یعنی کشورهای خاورمیانه از نظر دانش، از نظر علم نباید کمر راست بکنن. سوریه رو اومدن و تأسیسات اتمیش رو بمبارون کردن. ایران براشون قابل قبول نیست که یک کشوری باشه که قدرتی داشته باشه، نظر علمی پیشرفت بکنه، این شکل گربه مانند رو داشته باشه، باید تجزیه بشه. نظر اسرائیل هم بزرگتر از اون چیزیه که لازمه برای اسرائیل و تسلط بلا منازعه. و همین که جووناش دارن دانشمند پرورش میدن و دردنش نمیتونه، اصلا یه بمب اتمی نیست. حالا این یک که میگه به اصطلاح. دومیش عبارت از اینه که امریکا برای حمله نظامی امریکا به ایران با دارن چیز میکنن. اگر امریکا میتونه به ایران حمله بکنه، فقط مرشایمر نظرم اینه که نمیتونه. یعنی امکان حمله نظامی امریکا به ایران نزدیک به صفره. اون یکی دو درصد که اگه حمله بکنه توجیه خواهم داد شکست خواهد خورد، ولی چرا نمیتونه حمله بکنه؟ به سه دلیل بسیار پر اهمیت امریکا نمیتونه به ایران حمله بکنه. یک، دلیل نظامیش. امریکا اگر معمولا کشورهای دیگری رو که مثل لیبی، هرچه مثل افغانستان، مثل عراق، موقعی که حمله رو شروع میکنه میره و پایتخت رو باید بگیره. در لیبی طرابلس رو گرفت، در عراق بغداد رو و در افغانستان کابل رو و رژیم رو عوض میکنه. اگر بخواد این کار رو برای ایران بکنه احتیاج به 600 هزار تا 1 میلیون سرباز داره. اینا تمام امتحان شده. دو بار تا الان در زیر زمین پنتاگون امتحان کردن. میدونید این چیزا رو امتحان میکنن اونجا که اگه این کار رو بکنیم چه خواهد شد. دو بار امتحان کردن. لااقل بین 600 تا 1 میلیون سرباز احتیاج دارن. نه ملت امریکایی رو میپذیره، من اصلا توانش رو دارم. بنابراین اگر امریکا بخواد به ایران حمله بکنه با بمباران که قدرت عظیمی داره و ضربات عظیمی میتونه به ایران وارد بکنه، زیر ساختا رو، پایتخت رو، تعداد میتونه میلیون ها نفر رو از کار بندازه، برق رو، آب رو، پل ها رو و غیره و غیره. ولی اگر امریکا اولین بمباران ها رو آغاز بکنه چه اتفاقاتی خواهد افتاد؟ ایران بیکار نخواهد نشست. باید ببینیم چه بر سر آسمان خراش های شیشه‌ای عظیم ابوظبی و دبی اینا میرن رو هوا. پایگاه امریکا در بحرین ضربه خواهد دید، پالایشگاه عربستان ضربه خواهند دید، تصفیه آب عربستان که 90% از آب دریاست که باید شوریش رو بگیرن و آب خوردن مردم رو ضربه خواهند دید. و در نتیجه هم امارات هم عربستان همه اینا میدونن که اگر امریکا به ایران حمله بکنه چه بر سرشون خواهد رفت. حالا نشانه این چیه؟ اینا رو که عرض میکنم به قول معروف هارت و پورت نیست. موقعی که ایران به عین الاسد در اوائل ژانویه امسال حمله کرد با اون دقت، سلمان پادشاه عربستان پسر کوچیکش رو، برادر محمد بن سلمان رو، با عجله فرستاد به واشنگتن که جلوی حمله امریکا به عربستان به ایران رو بگیره. برای اینکه میدونن که نتایجش چه خواهد بود. حتی امارات نماینده فرستاد، سفیرشون در ارتباط که از آقای العتیب فکر میکنم که نکنه امریکا به ایران حمله نظامی بکنه. یک. دو، موقعی که ایران عین الاسد رو زد که این یک ضربه بزرگی به امریکا بود، به اعتبار امریکا بود، ارتش امریکا از سپاه پاسداران میخواد. اینا کمتر بر جای اومده ولی موثقه. از سپاه پاسداران میخواد که ما چند تا بمب بندازیم روی شنها و ماسه های کبر خلیج فارس که آبرومون نره. سپاه پاسداران رو نمیپذیره. میگه اگر حتی توی خلیج فارس بمب اندازی ما تلافی خواهیم کرد. برای اینکه الان موشک های ایران طوریه، برای چیه که میخوان توی این برجام دو و سه و 4 و 5 و اینا که میخوان برنامه موشکی رو برای اینکه ایران رو خلاص سلاح بکنن که بتونن حمله به ایران بکنن، هدفشون اینه. بنابراین از نظر نظامی امکان حمله امریکا نزدیک به صفره. پس این از نظر نظامی، از نظر سیاسی اهمیتش کمتر از اون نیست. امریکا به محضی که آغاز به بمباران ایران حتی شنوماسی کنار خلیج فارس بکنه، دو اتفاق خواهد افتاد. یک، تمام دوستانش یا ستون پنجمش که ما میدونیم کیا در ایران هستن درب و داغون میشن. ممکنه مردم تکلیفشون رو معین بکنن و در نتیجه موقعی که امریکا از برجام رفت میرون، ما میدونیم چطور کمره اینا شکست. حالا فکرشو بکنید که اگر امریکا شروع کنه به بمباران ایران، درب و داغون میشن، یعنی دوستانشون رو از دست میدن. حتی تاماس فریدمن مال نیویورک تایمز بارها و بارها در حضر کرده، میگه اگر شما به ایران حمله بکنید ما دوستانمون رو از دست میدیم، ستون پنجممون رو از دست میدیم، حمله نکنید. اتفاق دوم چیه؟ عبارت از اینه که بلافاصله سپاه پاسداران قدرت رو به دست خواهد گرفت، در اینکه نیروی دیگه اینست که از ایران دفاع بکنه. هم CIA و هم پنتاگون اینا رو میدونن و در نتیجه اگر میتونستن به ایران حمله بکنن، بحث من با عزیزانی مثل یروان ابراهامیان، این آقای چاسودوفسکی مال گلوبال ریسرچ که هر دم به لحظه میگن ایران فردا بهش حمله میکنن، فلا ایشون میگن نمیتونن. اگه میتونستن الان 15 ساله که ایران رو دارن به حمله نظامی، هدفشون عبارت از اینه که وارد برجام به این شرط بشن که آره ایران خودش رو خلع سلاح بکنه تا آقایان بتونن به ایران حمله بکنن. بنابراین از این جهت به نظر من عرض شد که امکان حمله نظامی یکی از خیانت‌های اصلاح طلبا علاوه بر خیانت‌های دیگرشون عبارت از اینه، دائم مردم ایران رو می‌ترسونن از حمله نظامی به ایران. چرا؟ برای اینکه میخوان تمام کوشششون به عزیزان عرض بکنم، من در عرض چند ماه گذشته صدها مقاله از این روزنامه‌های زنجیره‌ای اصلاح طلبا رو خوندم و لیست بلند بالایی از نویسندگان، اونایی که باشون مصاحبه کردن، اینا در دو جبهه دارن می جنگن. یک اینه که ایران تسلیم بلاشرط بشه به امریکا، و جبهه دومشون اینه که ایران رابطه واقعی نه با چین و نه با روسیه برقرار بکنه. یعنی سر علت این که نمیخوان ایران واقعا فرضاً این تفاهم نامه را امضا بکنه و یا از چین و یا از روسیه یا از ترکیه، کشورهایی که حاضرن به ایران کمک بکنن، چرا نمیخوان؟ برای که ایران کاملا منجمع بشه به تسلیم امریکا بشه. بنابراین اینم میخواستم این رو عرض بکنم که من موافقم با پروفسور مرشایمر که جو بایدن هم نمیتونه، حالا اینو توضیح میدم، نمیتونه به برجام برگرده، در نخواهد گشت، ولی با این نظرش که این باعث خواهد شد ایران به طرف بمب اتمی خواهد رفت و این فشار روی امریکا خواهد اومد که به ایران حمله نظامی، یعنی در واقع میگه که حمله نظامی خواهد شد به ایران، با اینش من موافق نیستم. و اما چرا جو بایدن نمیتونه وارد برجام بشه؟ این احتیاج به توضیح داره. هم جو بایدن هم هم انتونی بلینکن هم آقای جیک سالیوان بارها و بارها موضعشون رو راجع به برجام بیان کردن. اصلاح طلبان نمیخوان نظرات اونا رو منعکس بکنن. نظرشون اینه که ابتدا ایران باید برگرده به برجام، یعنی در واقع ایران یک سال صبر کرد بعد از اینکه ترامپ رفت بیرون، هیچ کاری نکرد، 100% موند و ما میدونیم ایران تمام هم تحقیق و توسعهش رو کنار گذاشت، هم سیمان ریخت توی راکتور عراقش، هم فردو رو تعطیل کرد، هم سانتریفوژا رو از 19 تا 20 هزار تا به 2-3 هزار تا تقلیل داد، یعنی با ضرر 10 میلیارد دلار متوقف کرد. چی از برجام رفت بیرون؟ چی از برجام رفت بیرون؟ امریکا. بعد از اینکه یک سال ایران تحمل کرد، طبق ماده 36 خود برجام ایران شروع کرد به غنی کردن، سانتریفوژهاش رو اضافه کرد و تحقیق و توسعهش رو یه مقدار پیش برد. آقای بایدن میگه اول اینا باید متوقف بشه و اینا باید از بین بره تا من بیام بپیوندم به مذاکره. با چه شرطی؟ به این شرط که من با دوستان اروپایی، یعنی سه کشور نوکرش، میاییم، یعنی با قدرت بیشتر وارد میشیم، ولی نه برای برجام یک، یعنی برجام سابق ابدا. به این دلیل ما وارد مذاکره میشیم که صحبت بکنیم راجع به برنامه موشکی ایران و کارهای ناجور و بسیار به اصطلاح تروریستی که ایران در سراسر منطقه داره، نه اینکه برجام یک. بنابراین آقای بایدن وارد نمیخواد بشه که راجع به برجام یک صحبت بکنه، وگرنه طبق گفته وزیر خارجه ایران یعنی محمد جواد ظریف، اینا رو دارم خطاب به روزنامه های زنجیری اصلاح طلبا دارم این چیزا رو میگم، برای اینکه من ثابت بین شده که اینا واقعا وابستن. آقای جواد ظریف میگه که ما از برجام بیرون نرفتیم، شما بیرون رفتید، بنابراین برگردید و تحریم های فقط مال برجام رو بردارید تا ما بیاییم با شما مذاکره بکنیم. اصلاح طلبان میگن ابدا، ابتدا شما باید وارد مذاکره بشید. یعنی در این دعوا من متوجه شدم صدها و هزاران شاهد برای عزیزان میتونم بیارم، در این دعوایی که بر سر برجام بین ایران و امریکا هست، اصلاح طلبا کاملا طرف امریکا، کاملا طرف امریکا رو گرفتن، در حالی که وزیر خارجه ایران داره بهشون میگه ما برای این که شما برگردید، که شمایید که باید برگردید، احتیاج به مذاکره نداریم. با یک فاک رئیس جمهور امریکا میتونه تحریم های فقط برای این که تحریم هایی که امریکا علیه ایران داره یکی و دوتا و دهتا و پونزتا نیست، 40 تا تحریم داره. آقای ظریف میگه فقط تحریم های مربوط به برجام رو بردارید که ما بیاییم وارد مذاکره میشیم، ما حرفی نداریم. نمیدونم اصلاح طلبان اینو میپذیرند حرف جماد ظریف را هم نمیپذیرم. بنابراین میخواستم این را عرض بکنم که آقای جیک سالیوان، آقای انتونی بلینکن و آقای جو بایدن نظراتشون رو صریح و آشکار بیان کردن که با چه شرطی میخوان. حالا اومدیم فرزان آقای ابراهیم اسقرزاده به که دیگه از نظریه پردازای اصلاح طلبا، ببینید چی میگه. میگه که این که امام جام زهر را نوشید، مال جنگ ایران عراق رو داره میگه، به نفع منافع ملی بود و رهبر یعنی خامنه ای روی آن صفحه گذاشت. یعنی چه؟ چرا اینو میگه؟ یعنی دوباره یه جام زهر دیگه ای به خامنه ای داره پیشنهاد میکنه، بنوش و وارد مذاکره بشو، چون راهی ما جز مذاکره نداریم. این اون ورد زبان منترا مال اصلاح طلبات که ما راهی جز مذاکره نداریم، یعنی تسلیم بلاشه. اومدیم و آقای خامنه ای دوباره یه جام زهر دیگه، یک نرمش قهرمانانه دیگه و گفت برید آقای ظریف پای مذاکره. خب جو بایدن که گفته بر جام اول رو نمیخواد راجبش صحبت بکنه، میخواد به برجام دو، به برجام سه، به برجام چهار و همینطور بگیر و برو. آقای ابراهیم اسقرزاده باید گفت چه خامنه چند تا جام زهر باید بنوشه تا فیها خالدون اینا میره. همه اینا رو که پذیرفت، اینا یکی از خواستهاشون که فوق العاده پر اهمیته عبارت از برنامه موشکی ایرانه و بعدش میخوان این کنترلی که روی برنامه اتمی هست آفتابش هیچ گاه نباید غروب بکنه الا غیر و نهایه، برای که بعد از 20 سال 25 سال ایران حق اینو خواهد داشت از نظر قرارداد برجام که دوباره به غنی سازی برای اینکه بتونه برای راکتورهای اتمیش، برای برقش ایران احتیاج به خارج نداشته باشه. بنابراین میخواستم آقای پروفسور مرشایمر را از این جهت من مطرح کردم که نظرش اینه که بایدن نمیتونه وارد مذاکره بشه و به نظر من نظرش درسته، چون شرایطی رو که میخواد وارد بشه شرایطیه که ایران نمیتونه بپذیره، چون خامنه ای هرچم اصلاح طلبا اینقدر دم تکون بدن خوش شخصی بکنن برای اربابشون، تا کجا میتونه خامنه ای بره و تسلیم بشه؟ اسرائیل میذاره؟ به قول مرسایمر میگه اسرائیل مخالف برجامه و بایدن نوکر اسرائیل به یه صهیونیسته و نمیتونه. خب حالا همه اینا رو که من گفتم، بخشی از ملت ایران خطاب به من میگن که خب ما داریم از گرسنگی از پا در بیاییم، به تورم نگاه کن و غیره و غیره، علاج این مذاکره نیست، علاج این مسئله داخلیه، این دولته، حتی این حکومته و سیاست های داخلیه، هم دولت هم حکومت که تا مغز و استخوان فاسدن. دشمنی و اختلاف اصلاح طلبا با خامنه ای بر سر مسائل داخلی نیست. اصلاح طلبا طرفدار 100% در واقع احکام بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پور و مکتب شیکاگو هم. همینطور که خامنه ای طرفدار خصوصی سازیه. بنابراین با هم هم. و 80% از مسائل اقتصادی ایران مسائل داخلیشه که هم دکتر راخفر، هم فرشاد مؤمنی، هم ابراهیم رزاقی، هم سایر قرصوت زندیات دکتر رئیس نانا، آقای مالجو، قرصوت همه اینا دارن به اینا میگن دکتر پرویز صداقت که مشکل یه مشکل داخلیه، نه اینکه حلال مشکلات ما اگر وارد برجام بشیم تمام اینا حسیسان به روزنامه های اصلاح طلبا، که من اگه در هفته های آینده اسم تک تک اینایی رو که قلم میزنن و چه آدم های خود فروخته و سرسپرده و حقیری هم اجنبی پرستی هم که تو این روزنامه ها قلم میزنن. علاج ما فقط مذاکره است، رفع فساد در داخل، ایستادن روی پای خود، کمک گرفتن از کشورهایی که حاضرن به ما کمک بکنن بدون قید و شرط، کشورهایی که ما رو محاصره نکردن از چهار طرف، کشورهایی که احتیاج به ستون پنجم تو کشورمون ندارن، حق حاکمیت کشور ما رو به رسمیت میشناسن، میخوان دوست ایران باشن، وطن فروشایی که این همه علیه چین و روسیه اینقدر تبلیغ میکنید و میخواهید دشمنی بین ایران از یک طرف و چین و روسیه به وجود بیارید. داستان شما اینه. بنابراین من بیشتر وقت برنامه توی این مسئله گرفته شد و اصلا من نرسیدم که هر شبت که میخواستم راجع به کابینه آقای جو بایدن صحبت بکنم، ولی لازمه که من فکر میکنم حداقل یکی از این مقالاتی رو که راجع به این کابینه آیندهشون هست برای عزیزان بخونم. اونم مقاله مفصلیه که در گری زون اومده، تحقیق بزرگیه واقعا توسط دن کوهن. جو بایدن در سراسر مبارزات انتخاباتیش به سیاست عظمت امریکا را برگردانیم، Make America Great Again، حمله می کرد، چرا که به نظر او این شعار امریکا را تضعیف می کرد و دنیا را هم در هم می ریخت. بایدن اعلام کرد که شعار دونالد ترامپ مبنی بر عظمت امریکا را برگردانیم موجب انزوای امریکا شد. او قول داد این کاهش اعتبار امریکا را جبران کرده و ضربه ای را که ترامپ وارد کرده ترمیم کند. حالا ببینیم چطور میخواد اینو ترمیم بکنه. اگر ترامپ میخواست عظمت را به امریکا برگرداند، بایدن میخواهد عظمت امپراتوری امریکا را برگرداند. مسئله آقای بایدن اینه که میخواد عظمت امپراتوری رو، نه عظمت خود کشور امریکا رو بهش برگردانه. جو بایدن میگوید این یکی از بحث و محاجهی که بین دوتاشون بود، اون شب میگفت امشب تمام جهانیان امریکا را تماشا میکنند، امریکا چراغ راهنما برای جهان است، یک بیکن، چراغ راهنما برای تمام جهان است. رهبری ما نه به خاطر قدرت ما، یعنی قدرت نظام، بلکه به خاطر قدرت نمونوار ماست. بایدن تین مبارزات انتخاباتی قول میدهد که به جنگهای عراق و افغانستان خاتمه دهد. واقعا اینطوره؟ در حالی که او از سرسخت‌ترین طرفداران این جنگ بوده است و اکنون مسئولیت این جنگ ها را به دست راستی‌ترین عناصر نئوکنسرواتیو و طراحان جنگ دائمی می سپارد. این آدم دروغگو. عزیزان، باید جلسات کنگره امریکا رو موقعی که در 2002 و اوائل 2003 اینا آماده برای حمله به عراق بودن و این رئیس کمیته روابط خارجی در سنا بود، چه کوششی میکنه؟ هر کسی میخواد علیه این قضیه صحبت کنه خفش میکنه. همین جو بایدن، میشل فلورنوی و انتونی بلینکن در میان لشکر نظریه پردازان اطراف او دو نفری بودند که در تمام جنگ های براه افتاده از زمان کلینتون تا حال، از زمان کلینتون، نقش اصلی داشتن. در زمان ریاست جمهوری ترامپ این دو، یعنی فلورنوی و همین انتونی بلینکن که حالا وزیر خارجه شده، به عنوان دلالان شرکت های اسلحه سازی در شرکت مشاوره وست اکس که وسیله ارتباط دولت امریکا با شرکت های اسلحه سازی پنتاگون با دلاله، هر دوشون دلاله، به ساختن پول های کلان مشغول بودند و انتظار روی کار آمدن حزب دموکرات را می کشیدن. میشل فلورنوی و انتونی بلینکن در دستگاه مجتمع نظامی صنعتی چند پله‌های ارتقاء مقام را یکی پس از دیگری طی کردند و میان پنتاگون و اتاقهای فکری و دستشناسی که بعضی‌هاش رو خودشون هم تشکیل میدن به شرکت‌های اسلحه‌سازی، به شرکت‌های نفتی جابجا می‌شدن. ریوالوینگ دور، از این درهای گردان. و اینا در امریکا فساد نیست، تمام قانونیه. یعنی ضد انسانی ترین فسادها کاملا قانونیه. کشورهای دیگه فاسدن. فساد در امریکا این بزرگترین و قدرتمندترین دموکراسی در جهان. میشل فلورنوی در دولت کلینتون مسئول نوشتن سند کوادرینال دیفنس ریویو، یعنی بررسی چهار سالانه دفاعی، که تئوری جنگ های دائمی و سلطه بلا منازع امریکا بر جهان رو نشون میده. میشه فلورنوی طرفدار چیه؟ دسترسی بلا منازع و بلا شرط انحصارات امریکا بر بازارهای اصلی جهان، منابع نفت جهان و دیگر منابع استراتژیک جهان و طرفدار دخالت یک جانبه نظامی امریکا در هر جای جهان برای تسلط انحصارات امریکا. هنگامی که دولت جورج دبلیو بوش با دروغ عراق را صاحب سلاح‌های کشتار جمعی خان و به این بهانه به اون کشور حمله کرد، میشل فلورنوی نوشت، من این مقاله کلی راجع به میشل فلورنوی صحبت میکنه ولی فکر نمیکنم وزیر دفاع بشه، با احتمال قریب و یقین به عنوان یکی از مشاورین که احتیاج نخواهد داشت کنگره امریکا تصویبش بکنه خواهد، یعنی میمونه در یه جایی در همین دولت بایدن، ولی میخواست وزیر دفاعش بکنه، اینقدر از طرف از هر جانبی حمله شده که حتی اگه کاندیدش هم بشه توی کنگره مشکل خواهد داشت. میشل فلورنوی می نویسه، در بعضی موارد حمله پیشگیرانه علیه یک دشمن دارای سلاح های کشتار جمعی، یعنی عراق سلاح های کشتار، بهترین و تنها گزینه برای جلوگیری از حمله به ایالات متحده است. این آدم فاشیست عراق میخواد به امریکا حمله بکنه، حمله نظامی بکنه، آدم ضد بشر. در زمانی که جو بایدن با تمام قوا داشت مجلس سنا و کنگره امریکا رو برای حمله به عراق آماده می کرد، اصلا باید روزنامه‌های اصلاح طلب رو ببینن که راجب انتونی بلینکن که چه آدم واردیه، زبان فرانسه بلده، این آدم چقدر با نزاکتیه، چه آدم خوبیه. روزنامه‌های اصلاح طلب هنگامی که کنگره امریکا برای حمله به عراق آماده میکرد آماده میشد، انتونی بلینکن سردسته مشاورین او بود، یعنی همین جو بایدن. این از پشت بهش میگفته که به عنوان نماینده اسرائیل و صهیونیستا در آستانه روند حمله به عراق، جو بایدن اعلام کرد به قضاوت من پرزیدنت بوش که بالا حزب جمهوری خواهد و ایشون دموکرات حق دارد از پیشرفت بی امان سلاح‌های کشتار زنی عراق ناراحت باشد و حمله بکند. سپس هنگامی که به عراق حمله شد، به این کشور به ویرانی کشیده شد، خانم فلورنوی یکی از نویسندگان مقاله انترنسیونالیزم ترقیخواه بود که در آن سفارش میکرد چگونه جنگ‌های دائمی را هوشمندانه تر انجام بدهی. در این مقاله به چپهای مخالف جنگ حمله می شود و می گوید حزب دموکرات کاراترین و از نظر تکنولوژی پیشرفته ترین قدرت نظامی را حفظ کرده و از کاربرد آن برای حفظ منافع آن به هیچ رو رویگردان نخواهد بود. بعد با پیروزی جورج دبلیو بوش برای دور دوم، میشل فلورنوی درخواست افزایش اعزام نیروهای ارتش به کشورهای دیگر شد. من چون میشل فلورنوی نمیخواد این بخش از مقاله رو میرم روی انتونی بلینکن که دوست بسیار عزیز روزنامه‌های اصلاح طلب. انتونی بلینکن طرفدار سرسخت تغییر رژیم در لیبی و برانداختن دولت اون کشور در دولت اوباما بود. همه طور که اصلاح طلبان طرفدار حمله به لیبی، طرفدار حمله به سوریه، طرفدار حمله به عراق بودن. در مورد سوریه انتونی بلینکن از مشاورین اصلی اوباما و طرفدار سرسخت برانداختن دولت سوریه بود. او بود که طرفدار مسلح کردن شورشیان اعتدالی moderate rebels، شورشیان اعتدالی که دوش به دوش تروریست های القاعده‌ای در سوریه می جنگیدن. او برای اطلاع عموم اعلام کرد، انتونی بلینکن، اینا رو من می خونم برای که اینا تشتر و وارد کاخ سفید می شن. این وزیر خارجه شونه. او برای اطلاع عموم اعلام کرد که این جنگ مانند جنگ‌هایی نیست که امریکا در 10 سال گذشته به راه انداخته. حالا ببینید این آدم جانی چطور میخواد مردم امریکا رو راضی بکنه به جنگ‌های نیابتی. بهشون میگه نه، ما دیگه فرزندانتون رو نمیفرشیم به میدان جنگ. حالا اینا میتونن 1 میلیون سرباز به ایران بفرستن؟ ببینید چی میگه. میگه ما این جنگ را با روشی کاملا متفاوت با قبل پیش میبریم، یعنی با فرستادن ده‌ها و صدها هزار تروریست به سوریه که بعد بیان تا مرز ایران. چرا قاسم سلیمانی را کشتن؟ در اینکه جلوی داعش رو گرفت که بیاد به مرز ایران. میتونستن تحملش بکنن. ما صدها هزار سرباز امریکایی به میدان جنگ نمی فرستیم. ما تریلیون ها دلار پول امریکا رو خرج نمی کنیم. در اینکه عربستان و قطر و امارات پولشو میداد. گاوان شیردهشون. ما این کار رو هوشمندانه انجام میدهیم. این راه هم قابل دوام و هم مؤثرتر است. او اضافه می کند این جنگ بی انتهایی نیست. در سالهایی رو میگه که سوریه رو داشتن از پا در میوردن و تا 2015 داعش داشت میرسید به دمشق که اگه ایران و روسیه وارد نمیشدن. به چه دلیل اصلاح طلبان از دست قاسم سلیمانی دلخور بودن؟ برای اینکه رفت به فدراسیون روسیه و روسیه رو راضی کرد که بیان جلوگیری بکنن از اینکه داعش دمشق رو بگیره. پیاده کردن سرباز امریکایی نیست، boots on the ground. این عراق نیست، این افغانستان نیست، حتی لیبی هم نیست. هر که مردم امریکا بیشتر این مطلب را بفهمند، بهتر درک میکنند چرا نیاز به برداشتن این قدم محدود و مؤثر لازمه و احتیاج داریم. بعد مقاله ادامه میده، اما میدانیم که به رغم ادعاهای بلینکن، این آدم جانی، این وزیر خارجه آینده قدرتمندترین کشور جهان، مبنی بر کوتاه بودن این جنگ و برانداختن دولت سوریه، این جنگ تا کنون 9 سال طول کشیده، نزدیک به 500,000 کشته داده، میلیون ها خانواده رو بی خانمان و آواره و کشور را ویران کرده. آقای بلینکن، به برکت سفارش بلینکن و فلورنوی و اتاقهای فکری آنها یعنی CNAS، به دلیل تحریم غذایی و نرسیدن گندم به مردم سوریه، اکنون اون کشور دچار گرسنگی و قحطی شده. اینان که با بایدن هست. هنگامی که دانالد ترامپ به بهانه دروغین شروع به بمباران سوریه کرد، 2018 یادمون بیاد، همین تلویزیون NBC آقای یکی از این چیزا گفت چه زیبا این موشک های کروز، ببین چه زیبا. انتونی بلینکن این بمباران را تشویق و تمجید کرد و به دروغ گفت که بشار اسد سلاح شیمیایی کشتار جمعی به کار برده. چه کسی دیگه گفت که بشار اسد سلاح کشتار جمعی به کار برده؟ علی اکبر هاشمی رفسنجانی، استاد همین اصلاح طلبا، که در اومد گفت آره بشار اسد سلاح کشتار جمعی به کار برده. یعنی چه؟ یعنی امریکا باید حمله نظامی بکنه. همین هاشمی رفسنجانی در اومد گفت الان موقع موشک پرانی نیست، موقع مذاکره است. استاد اصلاح طلبا همینه. در حالی که حتی وزیر دفاع امریکا یعنی جیمز ماتیس به خبرنگاران گفت، حتی هاشمی رفسنجانی از جیمز ماتیس هم مرتجع‌تر و ضد انسان در بود و دروغ‌گوتر. ببینید جیمز ماتیس چی میگه؟ میگه من نمیتوانم به شما بگویم که شاهدی بر این مسئله داریم که سلاح شیمیایی دولت سوریه به کار برده، در حالی که دستگاه‌های ارتباط جمعی کلی راجع به این به کار برد سیرین و کلورین و امثال هم صحبت دارن میکنن. من هیچ شاهدی ندارم. وزیر دفاع امریکا در زمانی که تروریست‌های القاعده‌ای به دلیل کمک‌های تونی بلینکن بخش‌های وسیعی از سوریه را اشغال کرده بودند، او آقای انتونی کلینت بلینکن نقش کلیدی در کودتای اوکراین، هم خودش هم جو بایدن، و بعد رفت اونجا به عنوان مستعمرش شرکت بوریسما رو وادار کرد پسرش رو استخدام بکنه و ماهی $50,000 به پسرش بده که به پسرش بیاد مواد مخدر عشبه که تو این کاباره ها و کافه ها که موجب برافتادن دولت مشروع آن کشور و روی کار آمدن نئونازی ها و نئوفاشیست ها در اوکراین شد. حالا ببینیم موقعی که بایدن دوباره وارد کاخ سفید بشه، برای اوکراین، برای گرجستان چه برنامه هایی داره. هر دو رو میخواست وارد ناتو بکنه، یعنی جنگ با روسیه. او در آن موقع گفت ما داریم کاری میکنیم که اطمینان حاصل کنیم روسیه بهای بپردازد و فشار را احساس کند. این کاری است که داریم انجام میدهیم و وقتی که موقع کمک نظامی و اسلحه دولت جدید، یعنی همین نئونازی ها و نئوفاشیست ها رسید، آن را هم مورد توجه قرار میدهیم. همین آقای بایدن میخواست بشون بده. اما این از حمله روسیه جلوگیری نمی کند، یعنی روسیه از حمله کرد. از اون موقع به بعد نئونازی ها ما میدونیم بخشی از ارتش اوکراین شدن و انتونی بلینکن به دولت ترامپ فشار می آورد که سلاح تهاجمی با آنها بدهد. بعد میگه جنگ سرد جدید. حالا ببینیم با چین و روسیه میخوان چی کار بکنن. اینا همش راجع به سیاست خارجی دولت آینده بایدنه. در حالی که امریکا به جنگ در سوریه و اوکراین دامن میزد، پنتاگون اعلام جابجایی به نام استراتژی تعدیل سوم کرد که اشارهش به دوران جنگ سرد برای حفظ برتری نظامی در برابر شوروی بود. در این استراتژی جدید از تمرکز روی جنگ‌های ضد شورشی و جنگ علیه ترور تغییر به مقابله و رویارویی با چین و روسیه، جنگ سرد تازه آغاز شد. هدف اون انقلاب تکنولوژیک در سلاح‌های جنگی، سلاح‌های رباتی و خودکار، لشکر بزرگ هواپیماهای بی‌سرنشین، جنگ سایبری، سلاح‌های با سرعت مافوق صوت، سربازهای ماشینی و هوش مصنوعی در تمام این زمینه‌ها علیه روسیه و چین. و این نیاز به ارتباط تنگاتنگ با شیلیکون ولی داشتن که از امریکا که از مدت ها پیش برقرار شده بود. تنظیم کننده کل این برنامه ها کیا بودن؟ آقای رابرت ورت، معاون پیشین وزارت دفاع و از شرکای شرکت مشاوره وست اکس متعلق به خانم فلور لوی و آقای تونی بلینکن. و خانم فلورنای از مدافعین سرسخت این برنامه خطرناک، یعنی جنگ سرده. خود انتونی بلینکن هم همینطور. در ماه ژوئن خانم فلورنای مقاله زیر عنوان تیز کردن لبه تیغ ارتش امریکا، قدم‌های حیاتی برای دولت جدید بایدن. او اعلام می‌کند که امریکا دارد برتری تکنولوژی نظامی خود را از دست می‌دهد و اولویت پنتاگون باید جبران آن داشته. به نظر او بدون چنین برتری قادر به شکست چین در آسیا نخواهیم بود. شکست چین در آسیا. او می‌نویسد سرمایه گذاری در این تکنولوژی ها برای امریکا از آن جهت بسیار مهم است که برتری کمی و کیفی نظامی در حیات خلوت چین داشته باشه. در حیات خلوت چین، مثل اینکه چین بیاد در خلیج مکزیک نیرو پیاده بکنه. او تا اونجا پیش می رود که پیشنهاد میکند که امریکا باید چنان توانایی نظامی داشته باشد که بتواند نه تنها نیروی دریایی و کشتی، بلکه کشتی های غیر نظامی چین را در دریای جنوب چین محو و نابود بکنه. اینا که با بایدن میخوان کار بکنن. 4 سال آینده اینجوری خواهد بود. به طور همزمان بایدن اعلام کرده است که مواضع سخت‌تری در رویارویی با روسیه خواهد گرفت. خانم فلورنوی در این زمینه کاملا با بایدن هم نظره. او می نویسد ما باید طوری سرمایه گذاری کنیم که برتری نظامی خود را حفظ کنیم تا در جنگ سایبری و الکترونیکی به هدفگیری دقیق بر روسیه برتری داشته باشیم تا به ولادیمیر پوتین بفهمانیم که یک بار خیالی به سرش نزند و یا تا در اروپا پا بگذارد. برای پایان دادن به جنگ های بی پایان انتونی بلینکن میگوید زیاد عجله نکنید و مینویسد نه اینا رو دیگه میزنم. بدین ترتیب آقای بایدن جنگ های بی پایان را که میگه پایان میدهم اما واقعا پایان نمیدهد. جنگ های مخفی و پنهانی که عموم مردم از آن بی‌خبرند ادامه پیدا خواهد کرد و چنین جنگ هایی به کمک امریکا ادامه خواهند یافت. در واقع استقرار نیروهای ویژه در سراسر خاورمیانه بخشی از سیاست پنتاگون باقی خواهد ماند. ادامه میدم سیاست خارجی بایدن رو. در سند که توسط همینا تنظیم شده استراتژی دفاع ملی 2018 میخوانیم رقابت دراز مدت و راهبردی با چین و روسیه اولویت های اصلی هستند. امریکا مزیت های به دست آمده در عراق و افغانستان را تحکیم خواهد بخشید. در مورد جنگ فاجعه بار عربستان علیه یمن بایدن میگوید دیگر به عربستان حمایت از عربستان حمایت نخواهد کرد در این زمینه. اما خانم فلورنوی در 2019 علیه قطع کمک نظامی به عربستان قطع علم کرد. قرار بود قطع بشه ولی به تو کرد و خانم فلورنوی هم مخالف بود. در امریکای لاتین از سیاست های مبارزه علیه فساد که باعث شد خانم دیلما روسف بیفته و آقای بولسونارو که فاشیست در سر کار بیاد. در برزیل که موجب برانداختن لولا دا سیلوا و خانم دیلما روسف شد حمایت می کنه. در مورد ونزوئلا سیاست بایدن فرقی با سیاست ترامپ نداره. تازه ترامپ گفت که من میخوام با مادورو صحبت بکنم و شدت بهش حمله کرد. همینطور که ترامپ میخواست با کیم جون اون مال کره شمالی رفت صحبت کرد. بایدن به شدت بهش حمله کرد. من امروز نرسیدم که راجب چند مطلب میخواستم صحبت بکنم به صحبت های اخیر آقای ارشبت که اکبر گنجی که دوباره مرتب به اصطلاح همین رادیو تلویزیون بی بی سی ازش دعوت میکنه هم یه مقایسه ای کرد. کره شمالی رو گذاشت بغل عربستان که من امروز میخواستم مفصلاً بهش جواب بدم که واقعا من فکر میکردم این یه مقدار به طرف انسانیت برگشته. با این صحبتهای اخیری که کرده احتیاج به یه جواب مفصل داره و حتی از ایران من نامه‌ای داشتم که میباید امروز میخوندم در جواب که میگه میخواهم در مورد ویدیوی آخر اکبر گنجی مطلبی بگویم. گنجی ایران را با دو کشور مقایسه میکند، اول چین و بعد هم روسیه. و بعد وارد میشه که چین در چه شرایطی وارد مذاکره با امریکا شد و ایران در چه شرایطی. من در هفته های آینده راجع به این قضیه مفصل صحبت خواهم کرد و راجع به روسیه که یه جوابی به آقای اکبر گنجی داده بشه. امروز فرصت نکردم که در واقع مقاله دیگر رو بخونم، ولی هفته های آینده این بحثا رو ادامه میدیم. در این که وقت من تمامه، به خاطر این اتفاقات این جنایتکارا که میان و از این مرتکب این جنایات میشن و این طور به کشور ما میخوان ضربه بزنن، اینه که منم امروز مجبور شدم برنامه رو یه مقدار تغییر بدم. به هر حال اینا رو ما در هفته های آینده ادامه میدیم و راجع به این مذاکرات که این همه بهش علاقه دارن باز هم بیشتر صحبت میکنیم. فرزاد جان خیلی ممنون. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعدش هم به سایت عرصبت که هم به دانشجو تیوی میره و از اونجا به تویتر، بعدش به تلگرام، به اینستاگرام، به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و به mmohit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.